هفته تشکیل شده، عرض کردم متاسفانه دو جلسهش به موضع منطقه اختصاص داشته و بعد اصلاح آیین‌نامه نمایندگان کارگر کارفرما در هیئت‌های تشخیص حل اختلاف بوده یه بخشیش هم.
یعنی شما می‌فرمایید آنچه که مطرح میشه هم سمت و سوی مطالبه رسانه‌ای رو منحرف میکنه و جابجا میکنه و هم این که باعث ایجاد خلل در موضوعاتی که قراره در شورای عالی کار رسیدگی بشه میشه.
دقیقاً.
آقای بیات بفرمایید که راهکارش چیه، چیکار باید کرد، شما چه کار میکنید، چه راهکاری برای مقابله با این موضوع دارید؟
حضور شما که آرزم، همینجور که آقای باقری عزیز فرمودند، جهت تفرقه انداختن و فاصله گرفتن از اصل موضوع مسائلی حاشیه‌ای مطرح میشه مثل موضوع منطقه‌ای. خب این همین قانون اگر گفته مناطق مختلف صنایع مختلف هم اشاره کرده، آیا وزارت کار و کارفرمایان محترم میتونن در تمام صنایع حقوق دستمزد مجزا تعیین بکنن؟ آیا این زیر ساخت ها و چارچوب مهیا شده که عزیزان به این موضوع ورود میکنن یا میخوان سر کارگر کلا بذارن؟ ببینید، ما همین سالی که الان داخلش هستیم حقوق دستمزدی که تعیین شد زیر مصوبه نرخ تورم.
من میونه کلامتون بیام یه سوالی بپرسم، من غیر متخصص یه سوالی به ذهنم میرسه.
بله.
شما هر دو بزرگوار بحث مهاجرت رو مطرح کردید، این که بله. میخوام یک سری پیش‌فرض رو با هم بررسی کنیم. این که مثلا یک جای دستمزدش بالاتر یک جای دستمزدش پایین‌تر، کارگر طبیعتاً میره سراغ اونجایی که دستمزدش بالاتر. کارفرما صنعتش و تولیدش رو کجا میخواد مستقر کنه؟ اونجا که
ارزون‌تره،
ارزون‌تر، کارگر پایین‌تر در میاد. خب این تناقض، این اصلا باعث میشه که کار شکل نگیره، این اصلا باعث میشه که بازار کار مختل بشه، این باعث میشه که روابط کارگر کارفرمای ابتر بمونه. اینو قبول دارید؟
ما اینو قبول داریم. ما میگیم اگر چنانچه شما میخواید این کار رو انجام بدید، اون حقوق و دستمزد ملی رو که حداقل هاست در شورای عالی کار تعیین میشه، اینو باید تفهیم بکنیم اول به عزیزان که در میز مذاکره میشینن.
نه، میخوام بگم آخه کارفرما به هیچ جا نمیرسه. فرض کنیم مثلا این قانون تصویب شد، فرض کنیم، چون بازار پولی و مالی فراره و قاعده سرش نمیشه، قاعده خودشو داره، اقتصاد قاعده خودشو داره. فرض کنیم این قانونم تصویب شد، من کارفرمام، شما هم کارگری، یا برعکس فرقی نمیکنه، شما یه کارفرما میری صنایعتو اونجا نصب میکنی، من کارگر هم نمیرم اونجا انجام بدم. خب این که کارگر کارفرما به جایی نمیرسه، شما کارفرما به هیچ جا نمیرسید. که فرض کنیم مثلا این قانون تصویب بشه، چرا میفرمایید باعث انحراف میشه وقتی یک موضوعی با مثلا روح اقتصاد فاصله داره و مغایر هسته؟ خب این که به هیچ جا نمیرسه.
آیه دکتر عزیز، هم الان شما آمار بگیرید در شهرک‌های صنعتی ما کار هست، نیروی کار نمیره.
نمیره.
آقای کارفرما، چرا شما وارد موضوعی میشی که در اساس و بر اساسش اشتباه و غلطه؟ شما الان تو شهرک‌های صنعتی چرا از کارگر خارجی استفاده میکنید؟
من میگم شما چرا هرس میخورید؟ این که وقتی ابتره، وقتی به جایی نمیرسه، خودش ضرر میکنه، صنعتشو برده، سرمایه‌شو برده، یک جایی که براش کارگر نیست.
این فقط به خاطر به حاشیه کشوندن حقوق دستمزد سال آینده.
شما نرید به حاشیه آقا، شما که شما که میدونید، ببینید اقتصاد قانون خودشو داره، فرمول خودشو داره، از اونم تبعیت میکنه، خارج از اونم هیچ زور جبری نمیتونه وادارش کنه.
من فقط از نمایندگان بخش کارگری خودمون، کاری به کارفرما ندارم.
بله.
اونا به حرف ما گوش میدن. من تقاضا دارم اگر چنانچه بر اساس قانون بر روی میز مذاکره نمینشینن، هیچ کدوم از اعضا حاضر نشن. نه اینکه دو تا از اعضا برن، یکی نره، یکی بره، دو تا دیگه. من خواهش میکنم از دوستان نمایندگان جامعه کارگری، اگر چنانچه حق و ناحق میشه میبینن نمیخوان مذاکره رو در چارچوب قانون انجام بدن، هیچ کدوم از اعضا حاضر نشن، بذار تصمیم بگیرن، اون موقع جامعه کارگری جوابشون رو خواهد داد.
متشکرم. آقای باقری، نکته پایانی؟
بله، خدمت من از کنم. واقعیت های جامعه، بازار کار و اقتصاد رو همه میدونن و شما به بخشش اشاره کردین به درستی و تناقضاتی که وجود داره، تناقضاتی که در بحث ماده 111 قانون تامین شانی به وجود میاد، بحث پایداری صندوق ها به وجود میاد، همین الان بحث افزایش سن و سابقه رو داریم. همه اینها ناشی از این تصمیمات غلطی که در این حوزه داره گرفته میشه و ما درخواست اون از وزارت کاریمه و یا حال رئیس جمهور محترم ورود بکنن به این موضوع، این بیقانونی که داره در بدنه دولت اتفاق میفته این رو بهش پایان بدن و ما بشینیم بر اساس داده های درست اقتصادی و بر اساس آنچه که واقعا معیشت کارگران میطلبه که چقدر دستمزد بگیرن و یک موضوع کاملا روشن هست، بشینیم بر اساس واقعیت ها و داده های درست اقتصادی پشت میز مذاکره ابتدا واقعیت های اقتصادی رو با هم دیگه در بیاریم و بگیم آقا اینقدر کف در حقیقت حقوق دستمزد میتونه باشه. حالا توان کارفرمایان و دولت هم یه چیزی داره میگه، اما که واقعیت ها رو انکار بکنیم و به انحراف کشونیم و این که مباحث حاشیه‌ای مطرح کنیم، این درست نیست و باید در حقیقت باید بریم به سمت سوی اینکه واقعیت های اقتصادی رو بفهمیم، باشه بتونیم یک مسکن، یک واکسن، یک چیزی تولید
بکنیم، یک راه درمان براش، راه درمان پیدا کنیم.
حالا درمانی بله،
وقتی که این مباحث رو مطرح می‌کردیم نمایندگان یا اعضای شورای عالی کارفرمایان هم حاضر می‌شدن، این روزها دعوت ما رو قبول نمی‌کنن. از وزارت کار هم قسمت‌های مدیریت کارگری یا اعضا و یا نمایندگان یا سخنگوان شورای عالی، نمایندگانشون در شورای عالی کار هم حاضر می‌شدن، این اتفاق هم نمی‌افته. امیدواریم صدای ما رو اگر می‌شنون، اگر پاسخی دارن، اگر میل دارن که این موضوع برای شفاف سازی بشه یا لااقل باعث این بشه که بار از دوششون برداشته بشه، حتما جواب ما رو بدن، روی خط ارتباطی ما با رادیو گفتگو بیان، با کارگران، با نماینده تشکل‌های کارگری مشغول صحبت بشن. جناب بیات، بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
محبت کردید.
متشکرم. ارادتمند. جناب باقری متشکرم از حضورتون. با حضرت عالی هم خداحافظی.
ممنون از شما که صدای کارگران رو هم منتشر.
متشکرم. پیروز باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار. بریم سراغ موضوع تغییر شرایط فروش لاستیک که از 26 دی ماه میخواد اجرایی بشه. جناب آقای دکتر جمال میرزایی، ریاست محترم انجمن صنعت تایر و از پیشکسوتان و تولید کنندگان این عرصه. آقای میرزایی سلام.
سلام علیکم، صبح همه شما بخیر.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای میرزایی بفرمایید، درباره این تغییر وضعیت، ما توی ماهای گذشته با یک وضعیت نمیگم پر نوسان ولی دارای نوسانی روبرو بودیم از عرضه لاستیک و تایر. مستقیم خرید کنیم؟ نه خیر، مستقیم خرید نکنیم، بریم سراغ سامانه، دوباره بریم مستقیم خرید کنیم. اینها باعث شد که ما برسیم به یک وضعیتی که احتیاج به تغییرات است. این تغییری که وعده داده شده از 26 هم میخواد اجرایی بشه، چه مواردی رو در بر میگیره؟ به چه روش‌های اجرایی قرار اجرا بشه؟
این در خصوص بحث عرضه، همه روش های قبلی پابرجاست، فقط بحث سامانه را دارن و احراز هویت
داریم که بود قبلا،
خب به صورت کامل اجرا نمی شد، الان میخوان به صورت آنلاین اجرا کنن. قبلا به صورت آفلاین بود، تایر خریداری می شد، مشخصات فرد بعدا ثبت می شد. اون چیزی که الان مد نظرشون این که به صورت آنلاین اول احراز هویت بشه بعد خرید صورت بگیره.
یعنی چه جوری؟
یعنی که من مشتری که میرم برای خرید تایر، یا حالا از سامانه اینترنتی میخوام خرید کنم، یا از یکی از توزیع کنندگان میخوام خرید کنم، باید اول احراز من، شرایط من احراز بشه. همین که ماشین به نام من هست، همین که تایر رو قبلا نگرفتم، شاسی ماشین، کد ملی، همه اینا احراز بشه، بعد من بتونم مجوز داشته باشم که تایر رو خریداری کنم.
چقدر طول میکشه این روند؟
من بستگی داره به سرعت سامانه، بستگی داره که موقعیت فروشنده کجاست.
میانگین چقدر
زمان میبره؟
از میانگینش خبر دارید؟ مثلا بگیم زیر انقدر نمیشه، مثلا یه روز، دو روز، دو ساعت.
من خب شخصا درگیر موضوع نیستم، ولی نمایندگان ما میگن حداقل 20 دقیقه بعضاً سامانه ممکنه قطع بشه و خب مشکلاتی رو ایجاد کنه. سرعت اینترنت خیلی تاثیر گذاره.
خب بعد آیا ما به یک سامانه واحدی مراجعه میکنیم، ثبت نام انجام میدیم، یا اینکه نه باز هم باید بریم سراغ شرکت ها و تولید کنندگان؟
این که شما برای خرید مراجعه میکنید به یک سایتی یا عرض کنم که یه فروشنده، این که انتخاب مشتریه.
آه پس سامانه واحدی نیست، مثلا من میرم سراغ باره، سراغ کویر، سراغ
بله. ببینید این که شما میرید برای این که برند انتخاب کنید، فروشنده است که باید احراز هویت شما رو در یه سامانه احراز کنه.
خب این فروشنده مگر وصل به مثلا پلاک گذاری، راهور،
اینا رو به یه سامانه وصلن که در وزارت سمت در واقع مدیریتش اونجا هست.
الان شما وصلید؟ خود شما وصلید؟
بله، مجموع بارز بسته.
خب
که مشتری که میاد خرید کنه، وظیفه من فروشنده است که بیام احراز هویت کنم، مستندات از خریدار میگیرم، اینو در اون سامانه بارگذاری میکنم تا هویت فرد این که میتواند خرید کند یا نمیتواند اونجا در داخل.
حالا این نکته پیش میاد و اون نکته در امتداد این سوال هستش، این سوالی که آیا به خاطر کمبود ما به این وضعیت رسیدیم؟ چرا این رو میپرسم؟ به خاطر اینکه الان خیلی از کسانی که با وسیله نقلیه کار میکنن یا در حال استفاده از وسیله نقلیه هستن، ممکنه به نامشون نباشه، وکالتی خریدن، ارث هستش، هزار و یک مورد دیگه، مبایعه کردن، هنوز به نام نزدن، اقساطی هستش. اینها باعث میشه که شخصی که ماشین به اصطلاح زیر پاش هست نتونه بیاد این کار رو انجام بده، این ثبت نام رو انجام بده. آیا این وضعیت به خاطر اینکه رفتی به شما نداره، این وضعیت آیا این به خاطر کمبود عرضه تایر هست؟
این به واسطه التهاب یکی دو تا از رنگ های مصرفی، قبلا رنگ 13 و 14 و 15 بود، الان فقط مونده رنگ 13 پرایدی، در واقع همون رنگی که بیشتر مورد مصرف جامعه شده. به واسطه کمبود این یا التهابی که وجود داره، من به کمبودش واقعا اعتقاد ندارم، به واسطه اون التهابی که امروز وجود داره و تقاضا بالاست، این سیاست پیش گرفته شده. و من خب حالا به عنوان یه تولید کننده خیلی موافق یک همچین سامانه هایی نیستم، و ضمن این که خب حالا با توجه به این که این التهاب مربوط به یک سایز خاص هست، من درخواستم این بود که فقط برای این یه مورد اعمال بشه، بقیه سایزها که التهابی ندارن نباید با ترافیک این سامانه رو کمش کنن و در سایزهایی که الان ما موجودی بالاست و مشکلی برای خرید نیست، اینو از سامانه خارجش کنن.
پس الان اندازه های دیگه و رنگ های دیگه هم توی سامانه هستن؟
بله همه هستن.
یعنی من خرید آزاد نمیتونم انجام بدم، مثلا 206، 405، پرشیا، اینا همه باید بیان تو سامانه؟
همه تو سامانه هست، بله.
و به صورت آزاد، یعنی آزاد منظورم مراجعه مستقیم به نماینده نمیشه انجام داد؟
به نماینده مراجعه میکنه، اون نماینده وظیفش اینه که این کارو انجام بده، نه مشتری. احراز هویت رو نماینده فروشنده انجام میده.
الان اوضاع و احوال عرضه لاستیک توی یک سری قسمت‌های خاص شهر که مختص فروش لاستیک بودن به چه شکل است؟ قبلا به صورت سنتی مثلا ما می‌رفتیم خیابون امیرکبیر خرید می‌کردیم، الان نمایندگی اونجا وجود داره، نمایندگی اونجا مستقر هستن، اما فروشندگان آزادی که قبلا بودن آیا بازم دارن عرضه می‌کنن یا نه؟
بله اونا همه عرضه می‌کنن. فروش ببینید
با اختلاف فروش... قیمت؟
نه ببینید در صد که فروش تغییر چندان ایجاد نشد. نمایندگی ها فروش انجام میدن، سکوهای عرضه هست، سکوهای اینترنتی، شرکت ها خودشون از طریق سایت ها فروش انجام میدن. این موضوعیت نداره. این که من باید احراز هویت بشم، من خریدار برای اینکه تایر رو به نرخ مصوب بخرم باید برم احراز هویت بشم، یعنی فروشنده باید مشخصات فرد رو برای اینکه از موجودی خودش از سامانه خارج کنه باید مشتری نهایی رو ثبتش کنه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر میرزایی، ممنونم از
توضیحاتتون. خواهش می‌کنم، در خدمتتون
هستم. آرزوی موفقیت داریم، خدا نگهدارتون. صبح شما بخیر باشه. تحولات اخیر و جبهه های جدید گشوده شده در منطقه باعث میشه که ما با میهمان متخصصمون هم صحبت بشیم و جویا بشیم آنچه که در حال رخ دادن هست و پیش بینی ایشون. جناب آقای دکتر اکبر اشرفی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب اشرفی، درباره آنچه که در حال رخ دادن هست، پیشبینی هایی که کارشناسان کرده بودند مبنی بر گشودن جبهه جدید، ائتلاف دریایی که شکل دادن غربی ها اون 20 کشور منجر به حرکتی شد که اگر اشتباه نکنم پنج شنبه شب و جمعه و دیشب هم ادامه پیدا کرد. بفرمایید که چه تحلیلی میشه روی این موضوع گذاشت؟ چرا این اقدام انجام شده؟ آیا این اقدام اقدام دامنه‌دار و ادامه داری هست یا اینکه خیر موقت هست، صرفاً برای مثلا حالا ترساندن هست، یا اینکه موضوع دیگه‌ای رو شما میخواید تفسیر کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. همچنان که شما فرمودید، بعد از اینکه تلاش آمریکا برای ایجاد ائتلاف بین‌المللی بر ضد یمنی ها با شکست مواجه شد و در واقع اونا نتونستن ائتلافی رو شکل بدن، پریروز در واقع اونا با چند نفر که اسم ائتلاف دیگه به این نمیشه گذاشت، در واقع انگلیس و آمریکا هستن و اسرائیل هم که البته با اینا با هم هست و این در واقع انگلیس و آمریکا به عنوان در واقع دو کشور حامی اصلی اسرائیل در واقع به نیابت از اسرائیل دارن این کار رو انجام میدن. این کار خب برای این شکل گرفته که بخواد بگه که به هر حال اگر کسی وضعیت اسرائیل قدام کنه ما در واقع با او مقابله میکنیم و در واقع برای کمک به اسرائیل هست، مخصوصا در این زمانی که دادگاه بین‌المللی لاهه در واقع اونجا اون شکایتی که بر ضد اسرائیل انجام شده بود از طرف آفریقای جنوبی و اسرائیل در اونجا به لحاظ افکار عمومی در حال شکست و باخت بود، به نوعی این حمله آمریکا و انگلیس برای انحراف افکار عمومی از اون قضیه به سوی قضیه دیگه است. ولی خب اینا که چندین سال 8 سال در واقع به همراهی عربستان یمن رو کوبوندن و در واقع به نوعی جنگ 8 سالی رو بر یمن تحمیل کرده بودن و نتونستن به اون هدفی که میخواستن برسن، بنابراین این کار در واقع آمریکا و انگلیس یه کار ایزایی به نظرم و نمیتونه اهداف بلند مدت اونها رو در واقع به نتیجه برسونه. و اینکه فرمودید آیا این دامنه‌دار خواهد بود، بعید هست که بتونن یک جنگ دراز مدتی رو در واقع سامان بدن. اونها در واقع به نوعی میخوان یمنی ها رو ساکت کنن که دست به اقداماتی بر ضد کشتی های اسرائیلی یا حمله به منافع اسرائیل انجام ندن و به نظرم این کوتاه مدت خواهد بود و پاسخ یمن هم قطعا در ادامه این کارها ادامه خواهد داشت و احتمالاً بتونن چند تا کشتی آمریکایی رو بتونن بزنن، خود آمریکایی‌ها تنبیه خواهند شد ان شاءالله.
با این وصفی که شما فرمودید پاسخ یمنی‌ها، آیا پاسخ یمنی‌ها میتونه منجر به این بشه که از حالت کوتاه مدت خارج بشه یا خیر؟ آیا ما انتظار اینو داشته باشیم که یمنی‌ها پاسخ محکمی بدهند یا اینکه با مماشات برخورد بشه؟ چه تصوری دارید؟ کما اینکه دیشب هم چند موشک از طرف یمن شلیک شد به سمت ناوهای آمریکایی.
بله، به نظرم پاسخ یمنی ها محکم خواهد بود و این پاسخ محکم هست که میتونه ادامه شرارت آمریکایی ها و انگلیسی ها رو در واقع متوقف کنه. اگر یمن در واقع پاسخ نده احتمال استمرار حملات آمریکایی ها هست، ولی اگر اونها متوجه بشن که اگر بزنن میخورن، در این صورت هست که متوقف میشن و ادامه پیدا نمی کنه حملات اونها. و به نظرم آمریکا هم حال و حوصله و توان در واقع ایجاد یک نزاع مستمر بین المللی رو نداره و ابا داره از اینکه بخواد یک جنگ منطقه دیگری رو شروع کنه، چرا که تجربیات تلخی رو گذرونده آمریکا هم در افغانستان هم در عراق و در کل منطقه در سوریه. بنابراین آمریکا حتما این تجربیات رو کسب کرده که الان وقتش نیست که بخواد یک جنگ مستمر دیگری رو در منطقه ایجاد بکنه و به همین خاطر پاسخ قاطع یمنی ها میتونه در متوقف شدن عملیات انگلیس و آمریکا مفید باشه به نظرم.
چقدر این نوع رفتاری که از طرف آمریکا و انگلیس حالا با پشتوانه آنچه که اعلام شده استرالیا و فرانسه و بحرین صورت گرفته و هلند صورت گرفته میتونه به معنای بازدارندگی به نفع وضعیت آنچه که در غزه داره رخ میده، یا اینکه خیر این اتفاقا میتونه دامنه جنگ و رو گسترش بده و جبهه جدیدی رو باز کنه؟
این اقدام آمریکا و انگلیس در واقع برای حمایت از اسرائیل هست، برای ادامه شرارتش در غزه و فلسطین. در واقع این آمریکایی‌ها هستن که مخالفت میکنن با در واقع آتش بس در غزه، بنابراین اونها دنبال پشت گرمی دادن به اسرائیل هستن که هر جنایتی میخواد انجام بده و اونها پشتیبانی ازش میکنن در صحنه بین المللی، هم در شورای امنیت و هم در واقع زدن یمنی ها که چند موشک هم به خود اسرائیل فرستاده بودن. در واقع انگلیس و آمریکا نمایندگی میکنن از اسرائیل در این شرارت ها.
دبیرکل سازمان ملل از امریکا و انگلستان و در واقع امریکا و بریتانیا خواسته که اوضاع رو وخیمتر نکنن. یعنی چه؟ یعنی چه کار نکنن؟ اینها که حمله‌شون انجام دادن،
یعنی اینکه جنگ جدیدی رو شروع نکنن اولا، و ثانیا متوقف بکنن این شرارتاشون رو، و یک کاری نکنن که یک جنگ منطقه جدیدی ایجاد بشه و اوضاع از کنترل خارج بشه.
رئیس جمهور امریکا آقای بایدن و کربی سخنگوی شورای امنیتشون گفتن به دنبال درگیری با تهران نیستیم. این جمله رو به چه معنا بگیریم؟ یعنی چی دنبال درگیری با تهران نیستیم؟ شما هر جا جبهه جدیدی رو باز میکنید بعد میگید دنبال درگیری نیستیم، این رو چطور تفسیر میکنید؟
این جمله شیطنت... بله بله، این شیطنت های غربی هست که به نوعی میخوان تمام نیروهایی که در حوزه مقاومت در منطقه هستن رو نماینده ایران بدونن. یعنی مثلا یمنی ها رو میزنن، میخوان به دنبال، میگن که به دنبال جنگ با ایران نیست. خب یمنی ها یمنی هست و درست ایران همسوس و همجهت است با یمنی ها و هرچه بتونه حتما کمکشون میکنه، ولی یمنی ها نماینده ایرانی ها نیستن. این ایرانی ها هستن که همسو با یمنی هستن. یمنی ها نیروهای بسیار مقاوم و مستقل هستن برای خودشون، و زدن یمنی ها در واقع به نوعی زدن جبهه مقاومت هست و ایران هم هرچه اگر بتونه قطعا کمکشون میکنه، ولی در واقع این همون اشاره است که من هم اشاره کردم که آمریکا دنبال گسترش جنگ در منطقه نیست و این رو به ضرر منافع خودش میدونه و به نوعی اشاره میکنه که این همین کوتاه مدته، من نمیخوام جنگ رو گسترش بدم، یه جنگ جدید منطقه‌ای ایجاد بکنم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر اشرفی، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
خواهش می‌کنم، من شما رو خدای
بزرگ با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید. خدا
متشکرم، خدا نگهدار. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. متشکریم که تا این لحظه با صبح گفتگوی شنبه 23 دی ماه همراه بودید. آغاز این روز هفتهتون ان شاءالله قرین سلامتی باشه. باز هم میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو تبریک عرض می‌کنیم. حلول ماه مبارک رجب رو هم تبریک و شاد باش می‌گیم. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنیم. تا فردا صبح گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبح شنبتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خوبی رو براتون آرزو میکنیم. در اولین روز از ماه زیبای رجب افتخار داریم که در خدمت شما باشیم. تبریک عرض میکنیم این ایام رو خدمت همه شما شنوندگان خوبمون و امیدواریم که اتفاقات خیلی قشنگی در انتظار یکایک شما عزیزان شنونده باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید.